Produção de volta. آیا حذف 4-0 از پول ملی زندگی روزمره مردم را بهتر می کند؟ گزینه 1 بله به طور واضح زندگی را بهبود می بخشد. گزینه 2 تا حدی ممکن است در آینده تأثیر گذار باشد و گزینه 3 خیر هیچ تأثیر مثبتی ایجاد نمی کند. این سوال امروز برنامه روی موج گفتگوی رادیو گفتگو هست که شما عزیزان از طریق شماره پیامک 301035 میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید و تا ساعت 22 این گروه کاری خدمتگزار شماست. شنونده محترمون برای ما پیامک ارسال کردن با شماره 0939-23-822 گفتن گزینه 1 به اضافه تثبیت قیمت ها. متشکرم از شما. آقای علی قربانی از تبریز زیبا به شما سلام و عصر بخیر میگم و این دوست عزیزمون اشاره به گزینه 3 داشتن، یعنی خیر هیچ تأثیر مثبتی در زندگی مردم ایجاد نمی کند. ۳۳۹-۲۸-۷۴ گفتن 100% بی تأثیر است. سپاسگزارم از شما. ۳۳۵-۲۵-۱۶ نوشتن گزینه 3. شنونده محترم دیگرمون برای ما پیامک ارسال کردن آقای وردیان، از شما هم سپاسگزارم. این دوست عزیزم نوشتن گزینه 1. خب دوستان، انتقال پایتخت سالهاست در میان کارشناسان، مسئولان و سیاستگزاران مطرحه، اما حالا با اظهارات صریح رئیس جمهور درباره بحران زیست محیطی تهران و ضرورت توسعه سواحل جنوبی، این طرح میشه گفت از یک ایده به یک اولویت مطرح در سطح ملی بدل شده. آیا پایتخت زدایی از تهران و انتقال اون به سواحل جنوبی میتونه راه حلی برای بحران‌هایی به مانند کمبود آب، فرونشست زمین، آلودگی و تمرکز گرایی باشه؟ یا اینکه این تصمیم در شرایط اقتصادی فعلی نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه با مخاطرات امنیتی، زیرساختی و مهاجرتی همراه خواهد بود. مخالفان هزینه‌های نجومی و نبود زیرساخت‌ها رو مانع اصلی میدونن، در حالی که موافقان اون رو ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک انتقال هوشمند میخوانند. این موضوع رو میخوایم بررسی بکنیم از زبان یکی از نمایندگان محترم ادوار مجلس و استاد دانشگاه، جناب آقای اقبال شاکری. سلام شما، عصرتون بخیر باشه. به روی موج گفتگوی رادیو گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای زیایی، خدمت حضرت عالی و همکاران محترم، و شنوندگان عزیز برنامه فاخر موج گفتگو عرض سلام و وقت بخیر و عصر بخیر دارم.
متشکرم.
من شما هستم.
بزرگوارید، سپاسگزارم از حضورتون. جناب دکتر شاکری، توسعه سواحل جنوبی و انتقال پایتخت به این مناطق یک اقدام راهبردی برای توزیع عادلانه جمعیت و منابع است یا یک پروژه پرهزینه و غیرعملی؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که این موضوع تقریبا هر سال تکرار میشه و علل خصوص در دو سه تا از مواقع سال این شدت میگیره. هیچ فرق نمیکنه در کدوم دولت. مثلا در موقع وارونگی هوا در آذر و دیماه ترجمه میکنید،
بله،
و در موقعهایی که ما با ناترازی های انرژی مواجهیم مثل الان و ایام اخیر و بعد از زمانی که بحث کمبودهای زیرساختی تهران مثل حمل و نقل و ترافیک مطرح میشه یا قیمتهای سرسام آور مسکن، ناخودآگاه ذهن شاید بعضی از مسئولین و بعضی از تصمیم گیران به این سمت میره که آیا این تهران به عنوان پایتخت باعث این کار شده یا موضوعات دیگری.
بله.
من نظر شخصیمو عرض میکنم، این کار نه لازمه نه امکان پذیر.
بله.
من دقیق عرض میکنم، نه لازمه نه امکان پذیر. علتش اینه که بسیاری از موضوعاتی که تصمیم گیری شده، بسیاری از قانونای درستی که دیده شده، مصوب شده، هیچ کدوم از اینها تکمیل نشده و انجام نشده. ما با این دست فرمون، اولا که امکان پذیر نیست از شما پایتخت رو منتقل کنید به معنای تهران موجود رو عرض میکنیم، ولی در کشور مثلا اسم گذاری کردن، گفتن فلان شهر پایتخت سیاسی، فلان شهر پایتخت مثلا گردش کردی، فلان شهر پایتخت انرژی، فلان شهر پایتخت صنعتی. اینا همون مفهوم تمرکز زداییه که هیچ کی هم باش مخالف نیست.
بله.
ترجمه میکنیم و این در کارگروه های ذیل همین انتقال پایتخت، جناب آقای دقیقا ما چون جلسات متعددی از اونا شرکت میکردم.
بله.
هم در موقعی که شورای شهر بودم هم در موقعی که مجلس بودم. این اصلا یه چیز پذیرفته شده است و کسی با اون اصلا مخالفت نداره. از طرف دیگه آمایش سرزمینم تعیین تکلیف سواحل جنوبی رو کاملا مشخص کرده و گفته چه بارگذاری‌های اونجا با انجام بشه. ما نیاییم بدون برنامه یه اسمی ببریم از یک جایی که زندگی همین اکنون اونجا رو مختل کنیم.
درسته.
بدون اینکه اتفاقی افتاده باشه. میتونیم با این جملات مثلا قیمت‌های زمین اونجا چقدر سرسام آور شده
و مافیایی که دوباره میتونه شکل بگیره
و همونجا مگه تهران، مگه پایتخت تهران یه هویت فیزیکی داره که ما با یه ساخت و ساز اینو منتقلش کنیم مثلا اونجا؟ بنابراین به نظر من یک بحثایی مثل دولت الکترونیک آیا تماما انجام شده؟ الان بخو گزارش بدیم ببینیم چی کار کردیم در دولت الکترونیک، آیا واقعا این تونستیم رفت و آمد و کاهش بدیم، نیاز به سفر در اون شهری رو کاهش بدیم، نیاز به با عوامل آلودگی هوا رو کاهش بدیم،
بروکراسی اداری کاهش پیدا بکنه،
قانون هوای پاک حدود 19 تا دستگاه در اونجا هستن. خب آقا کاری کردیم، اتفاقی افتاده. باور کنید من حالا دیروز که با بی‌آر‌سی از دو تا مسیر میرفتم، من تا یک زمانی بود یه مقداری خلوت بود، احساس کردم این حمل و نقل شهری چقدر عمومی رو عرض میکنم، چقدر میتونه کمک کنه. آیا اینو کامل کردیم؟ ما الان 2/3 ظرفیت مترو تهران خالیه، یعنی میتونه حدود 9 میلیون نفر در روز جابجا کنه، حدودا 3 تا 3.5 میلیون نفر جابجا میکنه. سیستم ناوگان اتوبوس رانی ما الان نصف اون مقداری که لازمه داریم ما فراهم میکنه. البته بازم تشکر میکنیم از خود این ناوگان جدید برق اینا رو بودن. پس ما اینقدر کارای ناتمام برای خود این تهران داریم و انجام ندادیم چون ناتوانی در اونا بوده. ما فکر میکنیم با انتقال پایتخت مثلا میشه این کارا رو حل کرد.
درسته.
و یه هزینه سرسام آوری رو بر مردم مثلا تحمیل کرد. شما آیا پایتخت تو ذهن افراد چیه که ما میگیم منتقلش کنیم؟
ببین
پایتخت تهران وابستگی های اجتماعیش، صنعتیش حدود بیش از 30 کیلومتر با اطراف خودش وابسته است. یعنی شما تهران رو با
شهرهای اقماری که دور تهران است بله
تمام شد میتونید این منتقل کنید، اصلا اینطور چیزی امکان برای همین من میگم امکان پذیر نیست و لازم هم نیست به علت اون کارهای ناتمامی که انجام ده. اگه دست به دست هم بدیم و عرض کردم دو سه تا قانون زیرساختی که خدمت شما عرض کنم تهران رو در بر گرفته، در مورد مسکن و فشارهای این قیمت مسکنم، خب الان این بارها در مجلس صحبت شده، قانون جشن تولید مسکن تصویب شده
بارد.
اینا اجرایی نمیشه آیه مهندزیایی،
خب
ما دست به دست هم بدیم و به وزارت خونهای مرتبط رو فراهم کنیم و این کار رو ساماندهی بکنیم که فشار رو از روی تهران برداریم. به نظر من قانون دولت الکترونیک، صدور مجوزهای از درگاه واحد یک پارچه، قانون هوای پاک، قانون تأمین مالی حمل و نقل عمومی شهر تهران،
درسته.
قانون جهش تولید مسکن که اجازه میده مقداری کمربند اطراف تهران رو که ما اینقدر محکمش کردیم باعث افزایش قیمت شده که همینو بازش کنیم، اجازه الحاق سرزمینی به تهران بدیم. من فکر میکنم هر کدوم از اینجا یه تنفس جدیدی رو به این مردم تهران و روح تهران چیکار میکنه انجام میده. آخرین نکته اگر اجازه بفرمایید عرض کنم، ما در آمایش سرزمینی ظرفیت های بقیه استان ها رو همه رو برشمردیم.
بله.
چرا اجرا نمیشه که اونا همه مجبور میشن بیان تهران و کارهای کاذب و یا حاشیه نشینی های غیر رسمی رو فراهم کنن؟ خب اونها رو باید ما بریم انجام بدیم.
بله.
من به نظرم میاد که اگر ما این قوانین درست و عاقلانه رو که تصویب کردیم کامل کنیم، تهران از این بار سنگینش کاهش پیدا میکنه و ما تمرکز زدائی رو کاملا قبول داریم. یعنی نباید مردم برای کاراشون بیاد تهران کارشون رو انجام بدن، نباید شرکت های دولتی دفاتر مرکزیشون در تهران باشه، نباید وزارت خونه همه کاراشون رو متمرکز کنن در این ساختمان مرکزیشون در تهران، و مدیریت شهر تهرانی هم باید یه مسئول داشته باشه، یعنی شهردار تهران مدیر کل شهر تهران باشه، نه اینکه فقط مدیر شورای شهر تهران باشه. بنابراین اگه ما این اقدامات رو انجام بدیم، به نظر من این بار رو از روی دوش تهران بر می‌داریم. کارهای ناتمام ماست که هر از چند گاهی خودشون نشون میده و ما باز میفتیم به یاد اون مثلا انتقال پایتخت.
درسته. و آقای دکتر
شاکری
یه موضوع دیگه که وجود داره، حالا مطرح میکنن کمبود آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین، چقدر میشه این موارد رو مدیریت کرد و تهران تهران بماند، پایتخت بماند و حالا اون تمرکز زدایی هم که شما بهش اشاره فرمودید رو ما بهش پایبند باشیم و انقدر بار مسئولیتی پایتخت رو بارش رو سنگین‌تر نکنیم، یه مقدار بارش سبک‌تر بشه. به نظر شما چه راهکارهای موثری وجود داره در کوتاه مدت؟
آیه مهندس، من قبل از اینکه وارد پیشنهادات اجرایی بشم،
بله
آیه مهندس، اصلا این یه الان تو تمام جهان پذیرفته شده است، اینقدر مسئولیت های دولت ها بزرگ شده و پیچیده شده، بدون حضور مردم امکان نداره هیچ کاری رو بتونید شما واقعی انجام بدید. من تقاضا میکنم از ریاست محترم جمهوری، البته ایشون هر چنگایی با مردم صحبت میکنن، با یه بیان صادقانه گفتگوهایی میکنن، ولی به نظر من ارتباط بین وزارت خونه ها با مردم اصلا قطعه.
بله.
اصلا مردم در جریان هیچ کاری قرار نمیدن. شما چطوری میخواید مثلا اون کاب بارو بردارید بدون همراهی مردم؟ شما الان از شما سوال میکنم در این شبکه‌های صدا و سیما کدوم از وزرا اومدن موضوع رو صادقانه با مردم در میون بذارن و اقداماتشون از یک طرف بگن که چی کار کردن، ثانیا صادقانه کمبودان بگن از مردم تقاضای همکاری بکنن؟ اصلا ما مردم رو به حساب نمیاریم تو کارهای بزرگی که میخواییم انجام بدیم. چقدر مقام معظم رهبری کلمه مردمی سازی رو به کار بردن؟ مردمی سازی یعنی ما از حضور مردم در این کار بزرگ مونست. بس من اولین نکته، ولی بارو به دوش مردم نندازیم، ما کوچه خودمون رو دوش مردم نندازیم، ما حواسمون باشه. مثلا الان تا وزارت نیرو گفتگو میکنه دائم میگه صرفه جویی، بیا ببینیم صرفه جویی مردم چند درصده، بعد هدر رفتی که باعث و بانیش در حوزه خود اون تشکیلاته چقدر میدیم. اون چندین برابر این صرفه‌جویی که اگه تو اونها سرمایه گذاری میشد کار میشد خیلی بهتر از این کار انجام میشد. بنابراین یک من به نظرم میاد مردم رو در جریان بذاریم، با مردم گفتگو کنیم، صادقانه بیان بکنیم، حتی کمبودا رو نترسیم بگیم، با مردم در میون بذاریم، ازشون بخوایم. ثانیاً اون ناکارآمدی دستگاه خودمون رو برطرف کنیم. بین 15 تا 30 درصد هدر رفت انرژی ما داریم. میدونید چقدر های مهنده؟
بله بله.
30 درصد یعنی یک سوم پولی که خرج میکنیم از بین میره.
آقای دکتر شاکری، موضوعی که وجود داره این فرهنگسازی که ما همیشه ازش دم میزنیم و واژه‌ای که توی دهان تمام عام جامعه و افراد خاص جامعه گردانده میشه، من کاملا با شما همسو هستم. یعنی اگر وزارت خونه هایی که دستی بر آتش تمام ارکان انرژی این کشور دارن مردم رو امین خودشون ندونن، مردم رو محرم خودشون ندونن و صادقانه نیام و مردم صحبت بکنن، این همه مقاومت از جانب مردم اتفاق نمیفته. ما هنوز هم میبینیم آقای دکتر شاکری متاسفانه توی کوچه و بازار یه سری اثر لجبازی، انگار آب رو بد دارن مصرف میکنن، لجبازی دارن میکنن، فکر میکنن که اگر من آب رو الان مثلا خودروم رو با شلنگ آب خونم بشورم الان دارم یه ضرری میزنم که آقا من دارم پولشو میدم ها، ولی دارم یه دهانکجی انگار مدنی اتفاق داره میفته متاسفانه. و متاسفانه وزارت خونه های مربوطه نتونستن این همبستگی ملی رو خیلی به جامعه عمل بپوشونن. آقای
مهندس زیاد دیدین که در این حملات ددمنشانه رژیم فرهنگی آمریکایی جنایتکار مردم چطور خودشون نشون دادن؟ پس چطوری همبستگی اومد وسط؟
دقیقاً همینطوره. بله.
یعنی مردم جایی که احساس کنن باید کاری بکنن انجام میدن. ما با اینا ارتباط داشته باشیم. بنابراین یکی از واقعاً مسئولین وزارتخونه‌های زیرساختی مثل وزارت نفت، مثل وزارت نیرو، مثل وزارت راه و شهرسازی، مثل وزارت کشاورزی، اینا باید با مردم و با مخاطبینشون خدمت شما عرض کنم ارتباط برقرار کنن. این تشکلای مردمی که وجود دارن اینا رو امین خودشون بخوان، ازشون بخوان و اونم احساس کنن اینا صادقانه دارن هر کاری از دستشون میاد انجام میدن، احساس کوتاهی و کاهلی نمی کنن. ولی به نظر میاد همین کاهلیه که صورت میگیره فشار رو میاره رو زندگی مردم. خود تهران هم کلان شهر و پایتخت ایران دیگه، بیشترین جمعیت در خودش و
این نزدیک یک چهارم جمعیت کشور توی همین منطقه جغرافیایی تهران
اینجا بیشتر خودشون نشون میده. این ناکارازی جای دیگه هم فعلا اینا به اینجا به علت کثرت جمعیت. من به نظرم میاد آیه زیایی، هم ما فناوری داریم، هم نیروی تخصصی ما در دانشگاه داریم باشون کار میکنیم،
هم مردم همراه داریم آقای دکتر،
هم مردم همراه داریم. ما از این پتانسیل و ظرفیت شادابی مردم رو در همراهی در حل مشکلات خودشون ما باید به وجود بیاریم.
انشالله.
خیلی متشکرم.
متشکرم از شما آقای دکتر شاکری که در این گفتگو شرکت کردید.
رادیوی خوبه
بزرگواری
که همیشه موضوعات مردم رو پیگیری می‌کنه.
خواهش می‌کنم انجام وظیفه می‌کنید. و متشکرم از حضور شما و دیگر دوستانی که دستی بر آتش تجربه این کشور دارن و قطعاً تجربه شما عزیزان برای ما بسیار بسیار قابل احترام و مغتنم هست. با شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر شاکری. ارادتمندم. عصرتون بخیر باشه. خداحافظ.
یکی این جات که تو رو تنها نمیشه. میمونم اگه تو امشب پیشم نباشی، آروم نمیشه دل دیوونم، دل دیوونم. یادم نمیره
سپاسگزارم از این که همچنان در کنار ما هستید. یک عصر داغ تابستانی رو به اتفاق داریم تجربه میکنیم و لازم میدونم این نکته رو خدمت تمام شما میانان و محترم شنوندگان فهیم و پروپا قرص رادیو گفتگو عرض بکنم که این شبکه یعنی رادیو گفتگو FM 103.5 مگاهرتز سعی میکنه که صدای شما میانان و محترم باشه. دغدغه های زندگی شما رو ما در رادیو گفتگو بیان میکنیم. با حضور کارشناسان متبحر در حوزه های مختلف سعی میکنیم که مطالبه گری بکنیم و شما هم از طریق شماره پیامکمون میتونید با ما در تعامل باشید و هر کارشناس زبده‌ای که فکر میکنه میتونه دستی بر آتش رفع مشکلات عام جامعه در جنبه های مختلف داشته باشه، ما استقبال میکنیم از حضور عزیزان که میتونیم باهاشون گفتگو بکنیم. و میگن توی هر سری یک فکری هست، ما در رادیو گفتگو واقعا بهش پایبند هستیم و اعتقاد راسخ داریم و قطعا این رادیو گفتگو گفتگوهای بسیار موثری رو تقدیم حضور شما همیانان محترم میکنه که بارها از طریق شماره سر رقمی روابط عمومی و صدا و سیما 162 شما محبت خودتون رو به ما ابراز کردید در پیامک ها به همین ترتیب. اما لازم میدونستم این نکته های زحمیت رو خدمتتون عرض بکنم. هر کارشناس محترمی که فکر میکنه میتونه گفتگوی موثری رو با ما داشته باشه ما دریغ نخواهیم کرد و این استودیو و این موج متعلق به تمام ملت شریف نازنین ایران هست. همچنان کنار ما باشید. با اعلام ساعت 12:54 میریم برمیگردیم. تعدادی از پیامک های شما عزیزان رو میخوام قرائت میکنم. عذرخواهی میکنم. ساعت 17:54 چرا گفتم 12؟ ساعت 17. متشکرم. همچنان کنار ما بمانید. اینجا روی موج گفتگو. سلام میگم به رنجبر از اردبیل، نوشتن که بهتون سلام و عصر بخیر میگم. من گزینه 3 رو انتخاب میکنم. شنونده محترممون برای ما پیامک ارسال کردن با شماره 0917-74-89 گفتن تشکر میکنم از مهمانتون که صدای مردم بودن و حرف دل ما مردم رو زدید. سپاس از شما شنونده محترم که برای ما پیامک ارسال کردید. در ارتباط با موضوع امروز برنامه گفتن هیچ تأثیر مثبتی نداره و بیت المال به یک نحوی داره از بین میره. سیاست های اقتصادی کشور باید به یک نوعی تغییر بکنه و حسب 4-0 تأثیر به سزایی بر روی روند کاهشی تورم و وضع جیب مردم نداره. سپاسگزارم از شما بانوی محترم. سرکا خانم عزیزیان نوشتن گزینه سوم رو من انتخاب میکنم. ۰۰۴۲۷۷۵ از شما شنونده محترمم تشکر میکنم. این دوست عزیز ما اشاره به گزینه دوم سال ما داشتن. از شما شنونده محترمم تشکر میکنم. اگر از این لحظه به جمع ما پیوستید و مایلید در ارتباط با سوال امروز روی موج گفتگو با ما در تعامل باشید، سوال از این قراره: آیا حذف 4-0 از پول ملی زندگی روزمره مردم را بهتر میکند؟ گزینه 1: بله، به طور واضح زندگی را بهبود می‌بخشد. گزینه 2: تا حدی ممکن است در آینده تاثیرگذار باشند. و گزینه 3: خیر، هیچ تاثیر مثبت ایجاد نمی‌کند. راه ارتباطی ما با شما گرامیان، شماره پیامک 301035. خب یک خبر جذاب رو هم میخوام خدمت شما عرض بکنم که فکر میکنم برای کشاورزان خبر مسرت بخشیه. خرید تضمینی گندم به یک قدمی 7 میلیون تن رسید. معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد میزان خرید تضمینی گندم در پایان هفته نخست مرداد به نزدیکی 7 میلیون تن رسیده. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد تا صبح امروز خرید تضمینی گندم از کشاورزان به 6,937,000 تن رسیده. سید رادفسود: ارزش این میزان گندم حدود 143,000 میلیارد تومان است و روند پرداخت بهای آن ادامه دارد. عرض اربعین به همه زائران تعلق میگیرد. رئیس ستاد اربعین گفت مشکلی برای پرداخت عرض اربعین به وجود آمده که با برطرف شدن مشکل همه زائران عرض اربعین را دریافت خواهند کرد. 137مین جلسه ستاد مرکزی اربعین با حضور علی اکبر پور، جمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین، حسینی و آسانداران صبح امروز 8 مرداد ما در وزارت کشور برگزار شد. مجید نامجو